فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از مهر و محبت و عشق ما به همه شما همراهان گرامی برنامه دولت بیدار، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ که همراه ما هستید و امیدواریم که همراهی باشیم در خور و شایسته برای همه شما. در این نوبت از برنامه دولت بیدار همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید ضیایی که ایشون شاعر، نویسنده و همینطور مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی هستند. خدمتشون خوش آمد و خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما هموطنان عزیزم، این عاشق پیشگان سرزمین شعر، سرزمین ادبیات سلام عرض میکنم و روز و روزگارشون رو پر از عاشقانه های ناب میخوام خانم اسفار.
انشالله شعری انتخاب شده از غزلیات زیبای حافظ. من با اجازه شما این غزل رو تقدیم میکنم به شنوندگان عزیز و میدونم که با دقتی که میکنم به راحتی میتونن همراه بشن با فرمایش شما در ادامه که راجع به این غزل صحبت خواهد شد. خیلی کلی فقط بفرمایید که غزلمون محتواش بیشتر راجع به چه موضوعیه.
بله، این غزل با مطلع فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل، در اندیشه که چون نشوه کند در کارش، دوباره به پیوند میان آدمیان، ارتباط درست بین آدمها و دوستان میپردازه که انشالله کاتی رو عرض خواهم کرد.
این غزل زیبا رو به شما تقدیم میکنیم. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده ای دل، جانب عشق عزیز است فرو مگذارش. صوفی سرخوش از این دست که کچ کرده کلا، به دو جام دگر آشفته شود دستارش. دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود، ناز پرورد وصال است مجو آزارش. شنیدن این غزل بسیار زیبا همراه هستیم همچنان با جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، و سخنان ایشان رو در باب این غزل زیبا جویا هستیم. خب آقای دکتر بفرمایید که اگر راجع به سبک زندگی و آنچه که میتونیم بیاموزیم از این غزل، نکاتی رو میشه بهش توجه بیشتری کرد، چه نکاتی هستند؟
بله، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ببین ابیات این غزل درست مثل بعضی از غزلایی که قبلا هم تکرار کردم به نوعی ادای، نوعی صحبت کردن درست و ارتباط صحیح با این مخاطبی که این مخاطب میتونه همسرتون باشه، میتونه دوستتون باشه، میتونه هر کسی باشه که به هر حال ما در زندگی باش ارتباط داریم. حافظ همیشه از روش غیر مستقیم گویی و ارتباط غیر مستقیم استفاده میکند. یعنی اگر گوش زدی دارد این نکته را با ما میاموزاند که ما اگر میخواییم به فردی نکته رو گوش زد کنیم، به شیوه، زیباترین شیوه ها و پردلالت ترین شیوه ها، شیوه غیر مستقیم حرفه. اون شیوهی که اولا همیشه با دعا و سنا و رحمت همراهه، درست مثل آیه های قرآن. ما حتی از خداوند متعال هم چیزی بخواییم اینطوری شروع میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایی که رحمانی، خدایی که رحیمی، اهدنا الصراط المستقیم. یعنی اول تعریف میکنیم، اول ستایش میکنیم، بعد درخواستمون رو میکنیم. حافظ این شیوه رو بسیار در غزلهاش استفاده کرده و ما میدونیم که به هر حال غزلیات حافظ آینه تمام نمای قرآن هستند. من امروز اتفاقا یاد داشتم به این فکر میکردم که چقدر همه غزلهای حافظ مخصوصا در بعد اجتماعیشون روی کردی یا تفسیر یا آینه وارگی سوره بقره و آل عمران، همه اون خصوصیاتی که اشاره میکنه که مؤمنین چه خصوصیاتی داشته باشن، به کائنات ایمان داشته باشن، دارای اخلاق حسنه باشن، رفتارشون نیکو باشه، خوبی رو با بدی جواب ندن، همه اینها در این غزلیات به نوعی خودش رو نشون میده. اما میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، اما گله در اندیشه که چونش بکند در کارش. معمولا از عاشق نیاز و از معشوق ناز، اما حافظ با این که میدونه معمولا طرف مقابل ما، محبوب ما، همسر ما اصلا در مقام نازوارگی قرار داره، باید ناز بکنه، باید اون عشوه عاشقانه رو داشته باشه که ساز روح ما کوک بشه، اما این نکته رو میگه که من هرچند قائلم به ناز سروان صحیقت، اما به اونها همین نکته رو اشاره میکنه، یادآوری میکنه که خاجه خارج آن است که باشد غم خدمتکارش. یعنی شمایی که قدرت دستته، شمایی که ناز دستته، شمایی که در مقام ناز قرار دارید، شمایی که سروری دستتونه، شمایی که به هر حال در مقام مدیر هستید، در مقام ارشد یک ماجرا هستید. یعنی ببینید، من میخوام دایره این صحبتم رو از مدیریت تا روابط معمولی زناشویی و زندگی، این دایره رو وسیع کنم. میگه هر خدمتکاری لایق احسان مدیر کریمه. خب پس همش این نیست که ما به خاطر اینکه مدیریم، به خاطر اینکه در جایگاه برتری قرار داریم، به خاطر اینکه به هر حال اصلا سنت قبول کرده است که ما در آن جایگاه مثلا پدرانه، در جایگاه مادرانه، پدر سالارانه قرار بگیریم، حتما باید تحکم کنیم، حتما باید ناز کنیم. نه، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. این یه نکته.
آقای دکتر، این در واقع بیت زیبا هم به نوعی شاید در سبک زندگی ما بتونه کمی پررنگتر خودش رو نشون بده اگر توجه کنیم. میگه بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. یعنی همسران هم در واقع به اتکاء همدیگه هستن.
آفرین.
که
آفرین، همینو میخواستم عرض کنم. نکته دوم هم جسارتا عرض میخواستم بکنم همینه که ببین، نکته اول رو اگه اونجا در نظر بگیریم، میگه که جای آن است که خون موج زند در دل لعل. اولا که من مجبورم فوری فوری این حرفو بزنم که لعل، قدما اعتقاد داشتن که یک سنگ به خاطر اینکه تبدیل بشود به لعل، به جواهرات، حتما باید زیر تابش نور مستقیم خورشید به مدت طولانی واقع شود. یعنی این تفکر قدما بوده. یا نه، یک عده دیگه به این اعتقاد داشتن که وقتی که لعلی رو، جواهری رو از کوه میکنن، این باید لای جگر قرار بگیرد مدت طولانی تا اون سرخی رنگ رو داشته باشه. مثل اون زخم لای جگر میگن که هست، مثل اون تیک زخمی که لای جگر باشه اذیتت میکنه، ولی این اذیت نهایتا به اون سرخ رنگی ختم میشود. و بحث دوم حافظ اینه، میگه اگر هم از محبوبت، اگر از معشوقت، اگر از کسی که دوستش داری به هر حال تقابونی دیدی، اگر احساس کردی که رفتاری از اون تو رو آزرده کرده، تو رو اذیت کرده، این رو به یاد داشته باش که خاطر عشق عزیز است، فرو مگذارش. اگر ما کسی رو دوست داریم، از صفر تا صد به پای اون طرف باید همه هستی خودمون رو بریزیم، به این معنی که مسئولیت عشق رو قبول کنیم. چون وقتی که ما عاشق دنیامون هستیم، عاشق همسرمون هستیم، عاشق هر کسی هستیم، مسئولیت این دوست داشتن نه بر عهده ایشون که بر عهده ماست. امیدوارم دوستان ما، عزیزان ما، شنوندگان ما این نکته رو از حافظ به یادگار داشته باشند که مسئولیتش کامل 100% به عهده ماست. اگر معشوق اندک ناراحتی از ما داره، دلیلش در خودمون جستجو کنیم، نه در بد اخلاقیش.
واقعا درود بر شما آقای دکتر، کلامتون بسیار شیرین و شنیدنی است. زمان ما هم به اتمام رسیده. ضمن اینکه صمیمانه از شما قدردانی میکنم به خاطر مطالبی که فرمودید در باب این غزل شورانگیز، ضمن خداحافظی با شما. از شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم اگر دوست دارن این برنامه رو بار دیگر بشنون، میتونن به شبکه فرهنگ که در نشانی www.shabakefarhang.ir نشانی ماست مراجعه کنن و از آرشیو زمانی برنامه ها دولت بیدار رو زمان پخشش رو انتخاب کنن، بار دیگر صحبتهای آقای دکتر رو در باب این غزل زیبا بتونید که انشالله بشنوید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، اگر کلامی باقی نمانده.
خواهش میکنم. فقط من این نکته رو اضافه کنم که هر بار عرض میکنم غزل ها پر از نکته است، من حتی به یک دو بیت هم نمیرسم. امیدوارم همین حلاوت و شیرینی در جان شنوندگانمون باقی باشه که برن خودشون ادامه غزل رو بخونن و استفاده کنن.
بله، همینطوره. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
روزگارتون عاشقانه.
تا هم کلامی دوباره در این برنامه، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
دایره مینا. برنامه از جمعه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم. امیدوارم برنامه دایره مینا که از اهداف اون معرفی آثار و بناهای معنوی به ویژه مساجد هست، همواره مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و قرار بگیره. آن چیزی که در معرفی یک بنای ارزشمند در این برنامه داریم، بیان یک مسجد در دل اثر نفیس و تاریخی ارگبمه. متاسفانه در جریان هستن همه که زلزله ویرانگر بم آثار فراوانی از جمله این ارگ تاریخی بلکه باستانی رو مورد تخریب و ویرانی شدید قرار داد. به هر حال در معرفی و ویژگی و جایگاه مسجد جامع ارگ بم مواردی رو عرض می کنم و امیدوارم که با توجه به تلاش هایی که توسط بعضی از مقامات و مسئولین استان کرمان و میراث فرهنگی کشور صورت می گیره، این بناهای ویران شده دوباره شکل اصلی خودش رو با ترمیم های اصولی پیدا کن. مسجد جامع ارگ بم در دوره صفاری احداث شده و با توجه به اینکه بعضی از مورخین و سفرنامه نویسان مانند استخری در قرن چهارم هجری و همچنین مقدسی در نیمه دوم همین قرن از این مسجد یاد کردن، این مسجد در دوره‌های بعد بازسازی، تعمیر و تزیین گردیده است. بنای کنونی مسجد جامع ارگ بم به دو سبک دو ایوانه دارای صحن مرکزی، شبستان‌های ستوندار با پوشش طاق و چشمه و فاقد گنبدخانه میباشد. این مسجد دارای دو ورودی در شمال و جنوب، بقایای دو مناره در سردر ورودی و پنج محراب می باشد. قدیمی ترین قسمت مسجد ضلع غربی ایوان جنوبی اون هست که بر اون محرابی بلند با تزیینات گچبری به سبک قرون نخستین اسلامی مشاهده می شود. پاتاخهای فرو ریخته ایوان حکایت از پوشش عظیم طاقی اون می نماید. بخشی از تزیینات پاکار پوشش طاقی به صورت طاق‌نماهای نیم دایره مشهود و معلومه. محراب زیبای ایوان و عدم تناسب اون با طاق محقر کنونی ایوان گویای عظمت اولیه بناست. فضای وسیع ایوانها به عنوان شبستان مورد استفاده بوده است. در سمت شمال بنا شبستان کوچکی بنا شده که مقداری از گچبری های محراب اون باقی مانده است و کتیبه‌ای با تاریخ 1164 هجری قمری بر اون نقش بسته. این تاریخ نشون میده که مسجد در دوره صفویه بعد از تغییرات متعددی که داشته مورد توجه و مرمت قرار گرفته است. در شرق و غرب صحنه مسجد رواق‌ها و در پشت آنها شبستان‌های ستونداری با پوشش چشمه طاق قرار داره. مصالح اصلی مسجد ارگ از خشت خامه، اما در دوره‌های بعد از مصالح دیگری مانند آجر و گچ استفاده شده است. کف مسجد که در دوره اخیر بازسازی شده آجر فرشه. این مسجد که تا سال 1350 هجری شمسی مورد استفاده نمازگزاران بمی بوده به مرور مرمت شده است و همونطور که عرض کردم امیدوارم با تعمیرات اصولی و اساسی دوباره شکل واقعی خودش رو پیدا کنه. آرزومند توفیقات شما عزیزان هستم. تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان باد. خدا حافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.